یعنی تحسینشان بکنی یعنی اونا کار خود انجام میتن بسیار بزرگوارانه
من بسیار چی گفتن همیتونم
بله مثل همین خانم آقایی مقابل ما و شما ششتن
من چی گفتن همیتونم خب مقصد بله اینم باید بگویم آقای موعد که کارای خوب و درست باید تحسین شود.
بله.
اصلا باید کار خوب دیده شود، چیز قشنگ دیده شود، تحسین هم شود، تشویق هم شود.
بله،
اما
بله.
نکته اینجاست که اینا کار خود وابسته به تحسین و تایید و تشویق دیگران نمیکنن، به همین خاطر است که هیچ توقعی هم ندارن.
معلوم است که اگر کار خود وابسته به تحسین و تایید دیگران بکنن و اگر این توقعشان برآورده نشه، بی‌انگیزه میشن دیگه.
بله.
شاید افسردگی بگیرن.
بله متاسفانه. میگن که اگر نمیخوای که بی‌انگیزه شوه اون نفر یا شما اگر خود نخواستم تا حسی برات پیش اومده، همیشه حست خوب داشته باشی. حست خوب نگاه کن. کارت بر رضایت درونی خودت باشه، یعنی دل خودت خوش شوه.
بله.
و براتون مهم نباشه که دیگران چه فکری درباره شما یا کارتون فکر میکنن یا چه فکری دارن. وقت حتی اگه کارتان با مخالفت دیگرام روبرو شوه، بازم چی میشه؟
هیچی دیگه، سرخورده و به انگیزه نمیشه.
نمیشه.
خب دیگه زمان به پایان رسید خانم حسینیان.
بله هم چشم به هم
میکسریم. من به نظرم یعنی تمامی نداره.
بله گفتم تمامی نداره، توقع هست. حالا به جا و با جایش کار نداریم، مقصدی که آرزوهای خوب آخر برنامه رو داشته باشیم.
بله ان شاء الله دوستای عزیز ما هر جا هستن صحتمند و سلامت باشن. سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردین در مهمان جمعه و دیگه خدا حافظ.
تا هفته بعد خدا یار و نگهدارتون.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. سلام و درود می فرستیم بر سرور کائنات، نگین آفرینش حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمت ایشان. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید روز جمعه خوبی را تا این لحظه سپری کرده باشید. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه چوکی داغ که در ساعت 1:35 پخش می شود. دوستداران برنامه تار و تنبور می توانند این برنامه را در ساعت 2:05 بشنوند. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش آن ساعت 2:45 است. پس از آن در ساعت 3 برنامه مجله اقتصادی را تقدیمتان خواهیم کرد. شما و رادیو عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 3:40 پخش خواهد شد. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 4:10 برنامه انیس تنهایی تقدیم علاقمندان به کتاب و مطالعه خواهد شد. در ساعت 4:30 از دوستداران برنامه نمایش هفته دعوت میکنیم که با این برنامه همراه باشند. در ساعت 5 برنامه کاوش تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 5:30 دقیقه برنامه پارسی گویان را خواهید شنید. در ساعت 6 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش این برنامه ساعت 6:30 دقیقه است. برنامه منجی در ساعت 6:45 دقیقه پخش می شود. در ساعت 7 به وقت افغانستان برنامه مهمان جمعه را پیشکش شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری را از رادیو دری خواهید شنید و بعد از آن در ساعت 7:40 دقیقه برنامه رازهای زندگی تقدیمتان خواهد شد. به اطلاع شما عزیزان میرسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:22 دقیقه و 22 ثانیه به وقت افغانستان خواهد بود. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 دقیقه به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید و آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
شورای علمای شیعه افغانستان: تروریسم در اسلام مطرود است. معاون اول رئیس جمهوری ایران: جنایت هولناک حرم شاه چراغ را با برخوردی کوبنده پاسخ می‌دهیم. و درخواست طالبان از جامعه جهانی برای کمک و تأمین ثبات در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 1 از رادیو دری. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه حمله تروریستی به حرم حضرت شاه چراغ را محکوم و تاکید کرد این عمل و تفکر شوم از دید تمام انسان‌های آزاده و مکاتب انسانی و الهی و خصوص اسلام عزیز مذموم و مطرود است. در این بیانیه با اشاره به جنایات تروریستی روز چهارشنبه در حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام مشهور به شاه چراغ در شهر شیراز ایران تصریح شده است، ملت مسلمان افغانستان که سالهاست با این پدیده شوم دست و پنجه نرم می کند، درد و داغ ملل آسیب دیده از تروریسم را با گوشت و پوست خود درک می کند. شورای علمای شیعه افغانستان ترور و تروریسم را پلیدترین و زجرآورترین شیوه اعمال خشونت و قساوت دانسته و اضافه کرده است. هیزم سوخت این پدیده شوم که در پشت آن غالبا دست‌ها و جریان‌های سیاسی قرار دارد، انسان‌های جاهل یا مریض و قربانیان آن انسان‌های بیگناه و بی‌تقصیر هستند. شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه این بیانیه همه مسلمانان جهان را با هوشیاری و همگرایی و همدلی دعوت کردند. شورای علمای شیعه افغانستان در پایان شهادت زائران این حرم مقدس را به تمام ملت مسلمان ایران و خانواده های داغدار تسلیت گفته و برای شهدا علو درجات و برای مجروحان شفای عاجل و کامل خواستار شده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت با عاملان حادثه تروریستی حرم شاه چراغ برخورد قاطع می‌کنیم. در حمله مسلحانه روز چهارشنبه به شاه چراغ، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز در مرکز ولایت فارس در جنوب ایران، 15 نفر از جمله 2 کودک شهید و 27 نفر از زائران زخمی شدند. این اقدام تروریستی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است با محکومیت سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان مواجه شد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در بدو ورود به فرودگاه شیراز گفت امنیت نظام موضوعی نیست که بر سر آن تعارف کنیم و تاکنون هر کسی که با این مقوله بازی کرده پشیمان و نادم شده است. مخبر با اشاره به حادثه تروریستی حرم شاه چراغ افزود حتما به این جنایت هولناک غیر انسانی با یک برخورد قاطع پاسخ داده خواهد شد. مخبر با تاکید بر این که ما با برگ و شاخه کاری نداریم، با ریشه های این اتفاق قاطعانه برخورد میکنیم ادامه داد و گونه این حادثه جبران خواهد شد که تکرار چنین حرکاتی به ذهن کسی خطور نکند. معاون اول رئیس جمهوری ایران به منظور بررسی و اطلاع از روند پیگیری ابعاد عملیات تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام عصر روز پنجشنبه وارد فرودگاه شیراز شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پیامی در محکومیت حادثه تروریستی شیراز تاکید کرد مقاومت مردم ایران مثال زدنی است و قدرت و امنیت پایدار ایران دشمنان را عصبانی و عاجز کرده است. امیر سرتیپ محمد رضا هاشمیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و تسلیت به خانواده شهدای این حادثه و آرزوی بهبودی و شفای عاجل مجروحین نوشت بار دیگر دست جنایتکار مزدور تروریست و جیره‌خوار استکبار جهانی و ارتجاع تکفیری وهابی به خون ملت مظلوم و مقتدر ایران اسلامی در حادثه تروریستی شیراز نمایان شد. در این پیام آمده است بیش از 14 امنیت پایدار و پیشرفت شتابان جمهوری اسلامی ایران در برهه‌های مختلف دشمن را از همیشه مستأصل‌تر و سردرگم نموده است و آنان را به جایی رسانیده که ناکامی و شکست مفتزهانه خود در جنگ رسانه و دروغ پراکنی را با اقدام جنایتکارانه، ناجوان مردانه و برکبار بستن مردم خداجوی و زنان و کودکان بیگناه رقم زده و دنبال می کند. ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیه اقدام جنایتکارانه تروریست های تکفیری در حمله با مرقد مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم کرد. اتحادیه اروپا با تأخیر 24 ساعت حمله تروریستی به حرم شاه چراغ شیراز را محکوم کرد. پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه در پیامی ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در شاه چراغ نوشت این حمله که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت نمونه دیگری از هدف قرار دادن غیر نظامیان بیگناه توسط تروریست هاست. سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با خانواده های قربانیان این حمله تروریستی ابراز همدردی کرد. نخست وزیر ارمنستان نیز در پیامی به رئیس جمهوری ایران جان باختن جمعی از شهروندان در حمله تروریستی در شاه چراغ شیراز را به دولت و ملت ایران تسلیت گفت. در پیام تسلیت نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران آمده است با اندوه از اقدام تروریستی در حرم شاه چراغ شهر شیراز که جان ده ها انسان بیگناه را گرفت مطلع شدم. پاشینیان گفت ارمنستان همه اشکال و مظاهر تروریسم را محکوم می کند و افزود صمیمانه به خانواده ها و دوستان قربانیان تسلیت عرض می کنم و برای همه مجروحان آرزوی بهبودی عاجل دارم. دبیر کل جنبش حزب الله لبنان هم اقدام جنایتکارانه در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام را بر رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم ایران تسلیت گفت. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان روز پنجشنبه با بیان اینکه حادثه تروریستی شیراز باید عاملی برای آگاهی و بصیرت بیشتر ملت‌های منطقه باشد افزود استکبار جهانی باعث انتقال ناامنی و حمایت از سرکرده‌های داعش در سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای منطقه شد. دبیر کل حزب الله لبنان تاکید کرد باید نسبت به اهمیت جهاد بزرگی که خیلی ها در منطقه ما انجام دادند آگاهی و بصیرت بیشتری داشته باشیم و ایران حامی قدرتمند در این جهاد بزرگ است که شهیدانی همچون حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس از فرماندهان آن بودند. سید حسن نصرالله خطاب به مردم ایران گفت مطمئن باشید کسانی که اغتشاشات در ایران را هدایت می کنند همان کسانی هستند که قاتلان را به شیراز فرستادند و اتاق سیاه واحدی وجود دارد که امریکا آن را مدیریت می کند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم در بیانیه حمله تروریستی به حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز را محکوم کرد. جنبش جهاد اسلامی فلسطین بامداد امروز در بیانیه حمله تروریستی به حرم شاه چراغ در شیراز را محکوم کرد. در بیانیه جنبش جهاد اسلامی فلسطین ضمن تسلیت به مردم ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی آمده است، هدف قرار دادن زنان، افراد مسن و کودکان بیگناه و بیدفاع اقدامی شنیع است و ربطی به دین مبین اسلام ندارد. پیشتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و همچنین جنبش مجاهدین فلسطین نیز در پیام‌های جداگانه جنایت تروریست‌های تکفیری در حرم شاه چراغ را محکوم کرده بودند. ادامه خبرها. معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان کمک جامعه جهانی به افغانستان را برای برقراری امنیت، ثبات و بازسازی این کشور خواستار شد. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان با اشاره به حجم مشکلات افغانستان به دلیل سالها اشغالگری و جنگ گفت در این شرایط کمک جهانی برای حل مشکلات زیرساختی افغانستان ضروری است. استانکزای گفت ما می توانیم مسائل اقتصادی، تجاری و سیاسی خود را با کمک کشورهای دوست به ویژه همسایه حل کنیم. رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان بر حق ادامه تحصیل دختران دانش آموز افغانستان تاکید کرد. روزا اوتونبایووا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در سفر روز چهارشنبه به ولایت کاپیسا و دیدار با جمعی از آموزگاران زن تاکید کرد که دختران بالاتر از صنف ششم هم باید اجازه ادامه تحصیل داشته باشند. این در حالی است که بیشتر از 400 روز از بسته‌ماندن دروازه مکتب‌های دخترانه از سوی حکومت طالبان می‌گذرد، اقدامی که اعتراض‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای با دنبال داشته است. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان در گفتگوی تلفنی با توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور این کشور بار دیگر بر بازگشایی مکتب‌های دخترانه تأکید کرد. کرزی دیروز در توییتی از تماس تلفنی خود با نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان خبر داده و نوشته است که در این مکالمه بار دیگر بر بازگشایی مکتب‌های دختران تأکید کرده و گفته است طالبان باید هر چه زودتر مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم را بازگشایی کنند. و همچنین با وست درباره اوضاع اقتصادی، صلح و ضرورت آغاز گفتگو بین افغان‌ها بحث و تبادل نظر کرده است. بیشتر از 400 روز از بسته‌ماندن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذرد. حامد کرزی پیش از این هم در دیدارها و گفتگوهای خود با مقامات مختلف بازگشایی مکاتب دختران را در افغانستان خواستار شده بود. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان یک شفاخانه خصوصی در شهر کابل را افتتاح کرد. گزارشی از ذبیح الله قریشی.
دکتر قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت موقت طالبان شفاخانه خصوصی نینو در شهر کابل پایتخت افغانستان را افتتاح نموده و به نقش زنان در سکتور صحی تاکید ورزید. شفاخانه نینو در بخشای نسایی، ولادی و اطفال خدمات ارائه می کند و به گونه معیاری در ناحیه 8 شهر کابل پایتخت افغانستان ساخته شده است. سرپرست وزارت صحت عامه از ایجاد این شفاخانه استقبال نموده و افزایش مراکز صحی معیاری را در کشور یک نیاز جدی خواند. دکتر قلندر عباد بهبود عرضه خدمات صحی را از اولویت های این وزارت دانسته تأکید کرد که ما در تلاش هستیم تا خدمات صحی را در کشور معیاری سازیم. سرپرست وزارت صحت عام همچنان گفت که ما در طی یک سال گذشته دستاوردهای خوبی در بخش صحت به ویژه در بخش پولیو و واکسیناسیون داشتیم. دکتر قلندر عباد با اشاره به نقش زنان در بخش‌های مختلف صحت نقش آنان را در سکتور صحت هر زنده خوانده تصریح کرد که حضور زنان در تمام بخش‌های صحت یک نیاز جدی می باشد. گفتنی است که این وزارت تلاش دارد تا در خصوص خدمات صحی در کشور دستاوردهای خوب داشته و این بخش را معیاری ساخته، بنابراین از تجارب سایر کشورها می خواهد استفاده نماید. چنانچه قلندر عباد در سفری که به جمهوری اسلامی ایران داشت آن را پر دستاورد خوانده و از توافق همکاری های جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف صحت با افغانستان اطمینان داد. خبرنگار رادیو دری کابل.
ادامه خبرها. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن تصمیم به استفاده از بمب کثیف گرفته باشند وجود ندارد. بمب کثیف نوعی بمب با یا موشک آلوده با مواد رادیواکتیو است که با استفاده از انفجار غیر اتمی محیط را با تشعشعات اتمی آلوده می‌کند. وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی در نشستی خبری درباره ادعاهای احتمال استفاده روسیه از سلاح‌های هسته‌ای همچنین گفت هیچ نشانه‌ای از استفاده اوکراین از بمب کثیف نیز کشف نشده است. حدود 8 ماه از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد و در این مدت همواره موضوعات جنجالی مختلف مطرح شده است که تازه‌ترین آن به موضوع استفاده احتمالی اوکراین از بمب کثیف برمی‌گردد. در همین حال واسیلی نبنزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد سه شنبه گذشته در نامی از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان خواست تا هر آنچه که ممکن است را برای جلوگیری از وقوع چنین جنایت فجیعی انجام دهند. در نامه نبنزی آمده است مسکو استفاده بمب کثیف توسط رژیم کیف را رفتار تروریسم هسته‌ای تلقی می کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس اتمی هم اعلام کرد که بازرسان این سازمان برای بررسی ادعای روسیه درباره احتمال توسل اوکراین به بمب رادیواکتیو از دو تأسیسات این کشور سرکشی خواهند کرد. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. شورای علمای شیعه افغانستان: تروریسم در اسلام مطرود است. معاون اول رئیس جمهوری ایران: جنایت هولناک حرم شاه چراغ را با برخوردی کوبنده پاسخ می دهیم. و درخواست طالبان از جامعه جهانی برای کمک و تأمین ثبات در افغانستان. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه خبری ساعت یک از رادیو دری. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظاتی دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در واکنش به گزارش‌های نقض حقوق بشر در افغانستان اعلام کرد کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نباید اجازه دهند که افرادی با سوء استفاده از نام آنها به عقده‌های شخصی و برنامه‌های سیاسی بپردازند. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان در بیانیه‌ای تصریح کرده است حکومت تسهیلات لازم را برای بررسی بی‌طرفانه وضعیت حقوق بشر در افغانستان از سوی ادارات و افراد منصوب در چارچوب سازمان ملل متحد فراهم کرده است. بنابراین ادارات یاد شده نباید از این روحیه مثبت استفاده نادرست کنند. در بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است با وجود این روحیه همکاری و فضای مساعده کاری برخی افراد برخلاف روش‌های قانونی و علمی حقیقت‌یابی بر اساس شایعات و منابع مجازی شبکه‌های اجتماعی و نشانی‌های الکترونیکی گزارش می‌دهند و از آن علیه نظام حاکم استفاده می‌کنند. در این بیانیه تاکید شده است که در نهادهای عدلی و قضایی طالبان درباره هر گونه ادعای مربوط به نقض حقوق بشر بدون توجه بر روابط مرتکب و قربانی با شفافیت و عدالت کامل تحقیق و بررسی می شود. به نظر می رسد این بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به اظهارات اخیر ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان صادر شده است. ریچارد بنت که اخیراً به افغانستان سفر کرده بود در پایان سفر 12 روزه‌اش در پیامی توییتری اعلام کرد در سفرش به پنجشیر اهالی این ولایت او را از نقض گسترده حقوق بشر آگاه کردند. دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم زهرا سلطانی را بشنوید با عنایت الله حفیظ در همین مورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. پس از ارائه گزارش جدید ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر افغانستان مبنی بر نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان، حکومت موقت طالبان واکنش نشان داده و گفته است که اکنون زمینه بررسی موارد نقص حقوق بشر در افغانستان فراهم است و نهادهای مربوطه نباید از روحیه مثبت حکومت موقت طالبان سوء استفاده کنند. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای عنایت الله حفیظ، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما بخیر. در اول ارزیابی شما از گزارش جدید آقای بنت چی است؟
سلام بر شما و تمام همکاران شما و شنونده های عزیز. من صحبت های آقای ریچارد بنت را شنیدم. موضوعات خوب را مطرح کردن. من اتو خدمت شما عرض میکنم که آقای ریچارد بنت شاید قسمتی یا بخشی از مشکلات افغانستان را تانسته جمع‌آوری بکنه. به فکر من مشکلات و نقص حقوق بشر از ای که جناب آقای ریچارد بنت مطرح کرده از این قدم بیشتر هست. باز هم یک گام مثبت جهت تحقق مخواست های مردم است که از طرف یک نماینده ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر در جلسه عمومی ملل متحد مطرح میشه. یک گام مثبت و ارزنده هست. من این را یک گام مثبت فکر میکنم، اما این یک گوشه یا یک بخشی از حقایق افغانستان است.
درست آقای بنت، در این گزارش خود از وخامت وضعیت حقوق بشری در افغانستان هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته که اقدام فوری بکنند در قبال وضعیت حقوق بشر در افغانستان. با نظر شما اقدام بعدی جامعه جهانی چه خواهد بود؟
ما باید این طرح عرض کرد که خواسته ها و توقع آقای ریچارد بنت و سایر شخصیت ها و نهادهایی که در امور حقوق بشری فعالیت داره از سازمان ملل و شورای امنیت ملل متحد و نهادهای زیربط یک کار معقول و منطقی هست، اما این نیازی به تلاش های بیشتر و متداوم و دوامدار داره که فشارهای از طرف نهادهای حقوق بشری و همچنان فشارهای بیشتری از طرف شخصیت ها و سازمان ها بالای و سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد بیاره تا ای که توقف نسل کشی در افغانستان صورت بگیره و همچنان جلوی نقض حقوق بشر در افغانستان گرفته شوه. این یک کار دشوار هست به خاطر از ای که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد در امور افغانستان در شرایط فعلی یک موضع واحد نداره. مثلا چین و روسیه اینا گپای خود داره، امریکا گپای خود داره و سایر کشورهایی که عضویت دائمی شورای امنیت ملل متحد را داره اینا حرف و حدیثای خود داره. این نیازی به تلاش های بیشتر داره و کسایی میتونه که جلو زیر بگیره که بیشتر تلاش بکنه تا سازمان ملل این دوسیه را به شورای امنیت ملل متحد ارجاع بکنه. یگانه مرجعی که میتونه از حقوق بشر در افغانستان را بگیره او شورای امنیت ملل متحد است که مانند سال 2001 یک گروهی را یا یک تیم را مثل او وقت به نام آیساف ساخته بود یک چیز بسازه تا ای که ناوارد عمل شود. در غیر از او بسیار مشکل است، اما تلاش ها به شکل جدی و مستمر ادامه دارد تا ای که شورای امنیت ملل متحد در این راستا گام های عملی خود را بردارد.
از یک سوی دیگه هم طالبان این گزارش را رد کرده و گفته که نهادهای مربوطه از روحیه مثبت حکومت موقت طالبان سوء استفاده کرده. با این حال چه تأثیر خواهد گذاشت؟
خب واکنش طالبان زیاد منطقی نیست. او چیزی را که اونا گفته که از روحیه مثبت، اینا روحیه مثبت چی گونه روحیه مثبت داره؟ در این حال که مردم در افغانستان در یک حالت بسیار سردرگم به سر میبرد. طالبان دو را بیشتر نداره، یا ای که به حکومت مردم سالار و یک حکومتی که به اساس اراده مردم و به اساس قانون اساسی به وجود بیاید و یک حکومت فراقومی و یک حکومت ملی شکل بگیره که مردم، تمام مردم افغانستان، اقوام خرد و بزرگ افغانستان در او خود را ببینه و در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشد، که دایی اگر طالب ها تن در بته و از رای مذاکره و گفتگو وارد شود این یک رای خوب است که میتونه هم طالب ها در او حضور داشته باشد و هم سیاسیون و جناح ها و احزاب دیگه و زعیم مملکت و نماینده های مردم در پارلمان و سایر نهادهای انتخاباتی به اساس اراده مردم انتخاب شود. این بهترین راه و بهترین گزینه خواهد بود. اما اگر به چنین کاری که فعلا میکنه به این رویش و منیش خود تاکید بکنه، آیسا جامعه جهانی و اعضای شورای امنیت ملل متحد و کشورهایی که در امور افغانستان دخالت های داره اینا ناچار است تصمیمات جدی بگیره و گام های عملی برداره، ورنه افغانستان به سوی یک جنگ داخلی تمام عیار پیش میره که در سالهای آینده شاید از او خواهد بودیم. نظر ما و فکر ما همین قسمت.
سپاسگزارم از حضور شما آقای عنایت الله حفیظ، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
گفتگوی زهرا سلطانی بود با محترم عنایت الله حفیظ. شهروندان شهر جلال آباد ولایت ننگرهار خواهان جمع‌آوری دستفروشان مواد غذایی در خیابان‌های این شهر شدند. جزئیات در گزارش محمد آصف شینواری.
مصرف غذاهایی که در روی جاده‌ها در شهر جلال‌آباد تهیه می‌شود باعث ایجاد مشکلات صحی در بین مصرف کنندگان آن می‌گردد. شهروندان جلال‌آباد می‌گویند این غذاها از لحاظ طبی قابل مصرف نبوده و مسئولین باید جلو آن را بگیرد. با آن هم که غذاهایی که در روی جاده‌ها در شهر جلال‌آباد آماده می‌شود بیشتر افراد بی‌بضاعت و روزمزدوران آن را مصرف می‌نماید و از لحاظ اقتصادی غذاهای مناسب حال آنان می‌باشد، اما ایده ایجاد از شهروندان جلال‌آباد این غذاها را غیر صحی می‌خواند و از مسئولان می‌خواهند تا جلو تهیه و فروش غذاهای روی جاده‌ها را بگیرد.
سبب
در این حال تهیه کنندگان این غذاها میگوید آنان میکوشند راهنمایی های مسئولان صحی را در نظر بگیرد و بالای آن عمل نماید. آنان همچنان میگوید در صورتی که شهرداری جلال آباد محل مناسب و دور از سر جاده ها را برای آنان در نظر بگیرد حاضر هستند تا در آنجا با در نظر داشت هدایت مسئولان طبی به کارشان ادامه دهد.
یو کپ رزق هم دینه ګټو ځان دپاره مونږ دولت نه دا غوښتنه کوو مونږ ته یو غاړې ته ځای راکړي مونږ خپل یو کپ رزق دینه وګټو
خپل لین برابر کړی دی داسې د خلاله نه پکې ګټو او فی الحال څومره ښایسته چولی او داسې لوبیا او په دغه سره پاکواله ماشاءالله هر څه شته دی د حکومت د خوا نه د اسلامي امارت له خوا نه مونږ غواړو چې دغسې یو خلیان داسې یو ښځې راته برابر کړي.
دکتران نیز به شهروندان جلال آباد هم نظر هستند و غذاهای روی جاده ها را برای صحت مردم مضر می داند. دکتر عثمان صافی می گوید مردم باید از مصرف غذاهای روی جاده که سبب به وجود آوردن بیماری های مختلف می شوند بپرهیزند.
خوشو خوړو سره لوس پاتې کېږي نو موږ محیط کې ډېر قرار لري هلته په دغه هوا کې ډېری میکروبونه ممکن اوسېږي لکه پرازیتونو جملې څخه عامیم چې دوی ډېر مقاوم شکلونه لکه سیسپ ممکن دا په هوا کې یا په ګرد او په غبار کې مخلوط یا ګډ وي او دغه ګرد او غبار چې کله په دغه خوړو باندې کېني نو په دې سره هغه خواړه منتن کېږي او که څوک ترنه استفاده کوي د مختلفو ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس او امکانات.
مسؤولان شهرداری جلال آباد میگوید بارها با تهیه کنندگان غذاهای روی جاده ها توصیه نموده است. بخت جان مراد سخنگوی شهرداری جلال آباد میگوید با آن هم که شهرداری جلال آباد یک جا با کمیسیونی متشکل از نمایندگان ادارات مختلف از این غذاهای روی جاده ها نظارت می نماید اما شهرداری در نظر دارد تا یک محل مناسب را در فاصله های دور از جاده های شهر برای آن تدارک نماید.
د سیتامی ریاست سره په همغږۍ سره دوی ته یو ډول لارښوونې شوي چې دوی تر څو دغه خواړه د ټولو امراضو ګردونو ګندونو څخه پاک اوسي د دې ځای لپاره د ښاروالۍ د تحصیلي مدیریت له لورې پلان برابر شوی دی. شاید د دوی دپاره هم پکې داسې ځایونه برابر شي چې هغه لکه دا اوس چې څه ډول ناست په دغه ډول نه اوسي د ټولو معیارونو برابر ځای به دوی ځان ته جوړوي او دلته به خپل هغه روزمره کاروبار.
شهر جلال آباد که یکی از شهرهای پر جمعیت کشور است در فصل گرما که درجه حرارت به نزدیک به 50 درجه می رسد موج گرمی در کنار آن که بر باشندگان این شهر تاثیرات منفی دارد بلکه بر غذاهایی که بر روی جاده ها تهیه می گردد نیز تاثیرات منفی می گذارد. محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد.
رئیس جمهور روسیه در سخنانی از مواضع دوگانه غرب در مسائل بین المللی انتقاد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در کنفرانس والدای گفت غرب مدعی تمدن است اما قواعد بازی را بر اساس منافع خود تغییر می دهد. در اوکراین کودتا و سردار قاسم سلیمانی را ترور کرد. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با دکتر سید رضا میر طاهر کارشناس روابط بین الملل.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در اجلاس والدای سخنان مهمی در زمینه نظم بین المللی غرب محور و انتقاد از اون مطرح کرد. از جمله انتقادات این بود که ایشون اعلام کرد که قتل شهید سلیمانی در همین چارچوب صورت گرفته، یعنی غربی ها با این نظم بین المللی که مبتنی بر سلطه غرب هست به خودشون این اجازه رو میدن که هر گونه اقدامی رو حتی علیه مقام رسمی یک کشور ثالث در کشور دیگر انجام بدن بدون اینکه حتی از بیان و اعلام و خجالت بکشن و این نشون میده که نظمی که اونها به دنبالشن نظمی که صرفا منافع اونها رو دنبال کنه و بر اساس منافع اونها در واقع شکل بگیره و عمل کنه. خب مسئله مهم هم این هست که در مورد ترور سردار سلیمانی سازمان ملل هم اعلام نظر کرده و خانم اگنس کالامار گزارشگر ویژه سازمان ملل در یک گزارش مفصلی که سال گذشته منتشر کرد کاملا این اقدام رو اقدام غیرقانونی اعلام کرد که نه متناسب بوده و نه ضرورتی داشته و متاسفانه دولت ترامپ در راستای اهداف منطقه‌ای خود و رژیم صهیونیستی این اقدام جنایتکارانه رو انجام دادن، به این بهانه که سردار سلیمانی قصد داشته در سفر به عراق علیه اهداف آمریکایی حملاتی رو سازماندهی کنه، در حالی که نخست وزیر وقت عراق صراحتاً اعلام کرد که ایشون صرفاً حامل پیامی در مورد مذاکرات ایران و عربستان بوده و این مسئله نشون میده که آمریکایی‌ها در این زمینه دروغ گفتن و از قبل در واقع در پی ترور سردار سلیمانی بودن، یعنی از سال 2018 و اون رو در 2020 در ژانویه 2020 عملی کرد.
خب آقای دکتر، چه موضوعی باعث میشه که در مقطع فعلی و بعد از چندین سال آقای ولادیمیر پوتین بحث شهادت شهید سلیمانی رو پیش بکشه و روی بحث نظم بین المللی غرب محور صحبت بکنه؟
ببینید، روسیه در کنار چین از مهمترین منتقدین نظم بین المللی غرب محور که اصطلاحا بهش نظم بین المللی لیبرال گفته میشه هستن و بارها این مسئله رو مورد نقد قرار دادن و من فکر میکنم با توجه به تشدید تعارض روسیه و غرب به رهبری آمریکا این مسئله الان مطرح شده از جانب آقای پوتین، هرچند که روسیه قبلا در این زمینه موضع‌گیری کرده بود، ولی اینکه بالاترین مقام روسی در این زمینه اعلام نظر کنه خب به نظر من خیلی اهمیت داره.
آیا ممکنه این اظهار نظرها در واقع تغییری در نظم جهانی ایجاد بکنه؟
نه خیر، ببینید، نظم جهانی اهل القاعده با توجه به تغییراتی و واقعیاتی که در محیط بیرونی وجود داره به تدریج در حال تغییر هست. الان ما از نظم تک قطبی به سمت نظم چند قطبی در حرکتیم و عملاً کشورهای چین و روسیه و به تدریج کشور هند نقش مهمتری رو در اداره امور جهانی بر عهده خواهند گرفت و غرب نخواهد توانست که صرفاً در راستای منافعش در واقع به شکلی نظم بین‌المللی اقدام کنه.
خب این هم تحلیلی بود از دکتر سید رضا میرطاهر. و این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
چوکیه دا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکیه دا در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات سخنگویان طالبان در مورد تدوین قانون اساسی جدید، بی‌توجهی سازمان ملل متحد به خواسته های طالبان، اظهارات معاون رئیس الوزرای طالبان در مورد علم و تحصیلات عالی، صحبت های سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در مورد فعالیت های این وزارتخانه و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم.
خب
خب ده همین ابتدای برنامه بریم سراغ کسی که سر چوکی سخنگویی طالبان ششته و همو تو بر طرف سخن میپراکنه. چوکیش هم داغ است به خاطری که از هر طرف سوالا طرفش میایه و او هم باید جواب بده. یک سوالی که بسیار پرسیده میشه و ذبیح الله مجاهد هم باید پاسخ بده است که چرا تا به حال حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده. این پاسخش
در اینجا دست غرب است، آنها نمیگذارند که یک حکومت اسلامی به رسمیت شناخته شده باشه و همکاری با آنها شده. با وجود از اینکه امارت اسلامی افغانستان تلاش نهایی خود را کرده و میکنه، ولی متاسفانه بعضی فشارها اعمال میشه. باید تمام کشورها از ما هیچ تشویشی نداشته باشند، با ما همکار باشند و ما میخواهیم به تمام کشورها از جمله آمریکا و اروپا هم علاقه بسیار خوبی داشته باشیم که مورد اعتماد طرفین باشه و تعامل خوب سیاسی با هم داشته باشیم. همچنان روابط اقتصادی برای سرمایه‌گذاری با آمریکایی ها دعوت دادن که بیان
خب گپ دیگه ای که آقای مجاهد در صحبت‌های دیگه ای گفت که حکومت موقت طالبان برای تدوین قانون اساسی جدید عزم جدی داره. قوانین کشور از گذشته به ارث رسیده، اما افغانستان امروز به قانون اساسی جدید نیاز داره. آخه از کدام گذشته گپ میزنین؟ از تدوین قانون اساسی فعلی خب 20 سال هم نمیگذره. بهتر است که بگوین ما او را قبول نداریم و باید قانون طالبانی تدوین شود. و بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت موقت طالبان هم در سخنانی سازمان ملل مطیع قدرت‌های بزرگ خوانده و عملکردی سازمان در قبال افغانستان غیر منصفانه توصیف کرده. او با انتقاد از سازمان ملل بار دیگر از این سازمان خواسته که چوکی افغانستان به طالبان واگذار کنه. بله دیگه گپ چوکی است. هر چی هم چوکی داختر کشوگیر و بگیر و نمانم در موردش بیشتر. کریمی گفت سازمان ملل تحت تأثیر حکومت‌های قدرتمند تصمیم می‌گیره و با کشورهای جهان برخورد غیر منصفانه می‌کنه. یعنی می‌خواید بگوین که شما تحت تأثیر و مطیع کشورهای دیگه نیستین؟ اگه تو باشه خب بسیار عالی است، بی‌شکتان است. هر کشور و دولتی که استقلال داشته باشه جای افتخار داره. اما در مورد سازمان ملل خب بسیار یا گپ می‌زنن که مستقل نیست و وابسته است و گپا. اما شما خودتان چقدر مستقل هستین؟ واقعا او چیزایی که به سازمان ملل نسبت میتین بر خودتان صدق نمیکنه؟ گفتم دیگه اگه جوابتان منفی باشه خب بسیار خوب است. اگه نه از سازمان ملل چی کم میشه؟ خود گفت که ملا صاحب من هر آنچه گویی هستم، آیا تو چنان که می نمایی هستی؟ خب حالی که سخن پراکنی یا سخنگویی سخنگویان طالبان است، ایران بگویم که از محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر طالبان در قطر هم سوال شده. ای که میگن بخشایی از توافقنامه طالبان با آمریکایی‌ها عملی نشده صحیح است یا صحیح نیست؟ مثلا او بخشی که در مورد گفتگوهای بین الافغانی بوده.
در مورد توافقنامه دوحه باید بگوییم که توافقنامه دوحه همون فرصت بود که متاسفانه آنها در اینجا دمی تقریبا 10 ماه یا 12 ماه میزبطر تقریبا 11 ماه یا در این قدر ماه اینجا بودن. متاسفانه که وقت کشی میکردن اما در دیگر از ماه شما تو 6 ماه پروسه رهایی زندانی ها را به تاخیر و تعویق انداختن. باز همچنان 3 ماه دیگر که در اونجا بود باید توافقنامه طرز العمل با اون طرز العمل که کار یک دو روز بود متاسفانه را به 3 ماه کشاندن. همچنان دیگه بعد از که باز انتخابات امریکا شد اونجا یک طرف دیگه طرف میدویدند و نمیخواستند که اینجا مذاکرات مثبت یا مذاکرات درست و واقعی صورت بگیره تا باشه که مشکلات که امروز میخواد دوباره با مو آب کرفتال دوباره پس از اون بلچه را گرفته آب رفته را برمیگردن. آنها نخواستن یا نکردن یا نمیتوانست هر چیزی که بود. حالا یک تحول به میان آمد، یک تحول مثبت است. ما شما میبینیم مشکلات روز به روز حل میگردد. بهتر است از همین نظام فعلی حمایت بکنن همه ملت و مردم در که در خارج هستن که در داخل هستن. دیگر دوباره اونها اگر کسی فکر کرده باشن که نظام حکومت یک میراث است هر کسی بیاید دیگر حصه خود بگیره چنین نیست.
بله در اصل خود چنین نیست، اما در افغانستان و بعضی کشورهای دیگر چنین است. خود شما یک چند سالی در حکومت بودین باز پس شدین، باز 20 سال جنگ کردین و میگفتین که حکومت از ما گرفته شده و باید پس بگیریم. حالی از دیگر را چه انتظار دارین؟ اونا میگن ما 20 سال در حکومت بودیم پس شدیم و حالی هم باید چوکی های خود پس بگیریم. کلن چوکی در این مملکت بسیار با اهمیت است و بسیار اهمیت داره. یک ضرب المثل است که میگه گرفتن چوکی آسان است، نگاه کردنش سخت است. ما چون که در مورد چوکی بود یا در مورد کدام چیز دیگه ای؟ عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان در مراسم معرفی سرپرست جدید وزارت تحصیلات عالی ای حکومت طبق معمول از زحمات سرپرست قبلی تشکر و برای سرپرست جدید آرزوی توفیق کرد. آقای حنفی تحصیلات عالی و دانشگاه ها را بر هر کشور بسیار مهم دانست و گفت استقلال هر کشور هم وابسته به میزان علم در آن کشور است.
جایگاه وزارت تحصیلات عالی به همه ما شما واضح و روشن است. هیچ ملتی، هیچ کشوری بدون علم و بدون دسترسی به انواع مختلف علم هیچگاه نمیتواند که استقلال کامل داشته باشد و یا اینکه ملت خود را و کشور خود را به طرف ترقی سوق بدهد. در صورتی که کشورهای دور و دوبار ما شما، همسایه های ما شما امروز شاید سالانه هزاران پست های پیشدی داشته باشند، ما شما متاسفانه مخصوصا در جریان 20 سال هیچ کاری در شعبات علمی و مخصوصا به دستگاه تحصیلات عالی صورت نگرفته است.
اگر یک تعداد از دولت مردان سابق از خودخواهی خود و خرد و بردای خود دست می‌کشیدند و به فکر مملکت می‌بودند و یک تعداد دیگر به فکر جنگ و جنجال و عملیات خود ترقانک نمی‌بودند، شاید یک کارایی می‌شد. البته یک کارکایی شده که ما میگیم کافی نبوده، اما اینکه بگوییم هیچ کاری نشده در سه تحصیلات عالی واقعا بی‌انصافی است. آدم خوب به خودش دروغ گفته نمیتونه.
ما شما تا حال در کدام پوانتون خود در بخش ساینس پست‌های پیشتی داریم، یا در بخش زراعت، یا در بخش تکنولوژی، یا در بخش دیگه فاکولته‌هایی که بواسطه از اون ما میتونیم کشور خود را به طرف ترقی سوق بدهیم؟ متاسفانه تا حال در پوانتون ننگرهار یا در اینجا در پوانتون کابل هم بسیار یک چند پست بسیار محدود و هم صرف در بخش علوم اسلامی غالبا در اینجا ما داریم. دو هم ضرورت های زیادی وجود دارد.
ای خود صحیح است، اما عوامل زیادی در این زمینه نقش داشته که باید به اونا هم توجه شوم. گذشته از اینا ببینیم که در دوران شما طالب صاحبا چقدر پستای پی‌اچ‌دی یا دکتر خواد داشتیم. در همیات تحصیلات عالی خود چکی نیست.
در صورتی ما و شما میتونیم که کشور ما و شما کلن با تمام معنا مستقل باشد و معادن خود را به صورت صحیح خودمان استخراج بکنیم و انرژی مورد ضرورت خود را خودمان و شما تولید بکنیم و سرکای تخریب شده خودمان را خودمان بسازیم و دستگاه های تعلیمی خود را خودمان فعال بسازیم. در صورتی که وزارت تحصیلات عالی با تمام معنا حمایت شود، با تمام معنا ما در اینجا استادای ورزیده داشته باشیم، هیچ ضرورتی دیگه نداشته باشیم که شاگردای خود را ما به طرف کشورهای همسایه به دیگه کشورها ارسال نماییم. دو وقتی کار ممکن است. متاسفانه در جریان 20 سال درست است یک چند در سکتور خصوصی چند پوانتون در اینجا قائم شده است. واقعا این همکاری و سعی و کوشش سکتور خصوصی است. ما از این تقدیر میکنیم و انشاءالله در آینده هم ما با تمام معنا سکتور خصوصی را در پهلوی ارگانهای تحصیلات عالی خود اونا را تقویت میکنیم.
هر کسی که در زمینه تحصیلات عالی و پیشرفت علم در کشور تلاش میکنه واقعا خدا خیرش بده. بخش خصوصی هم اگه در این زمینه کار کرده جای قدر داره، خدا دانشجویانشان زیاد کنه. اما بعضی از مؤسسات و دانشگاه خصوصی هستن که با دانشجو فقط به عنوان پیسه یا پیسه آور و یا مشتری سیل میکنن و حتی بعضی کارهای غیر قانونی هم میکنن.
خواهش ما از اونا میاست که اونا سعی و تلاش خود را بکنن که از پوانتون ها، از دانشگاه ها به حیث دکان استفاده نکنند. نام ها نوشته می باشد، در اونجا هیچ شاگرد وجود نمی داشته باشد. در اخیر سال بر از اونا دیپلم توزیع می شود. نباید اینجوری شود. با تمام معنا اونا به معنای واقعی باید پوانتون های خود را عیار بسازند. هر خدمتی که هر همکاری که از طرف حکومت ضرورت باشه انشاءالله ما اونا را حمایت میکنیم. باید معیاری از نگاه کیفیت و کمیت و را به صورت به نرم های به استاندارد های بین المللی باید عیار بسازند. انشاءالله ما تمام سعی و تلاش خود را میکنیم که در بخش در عرصه ساینس، زراعت، علوم اسلامی، اقتصاد، تکنولوژی انشاءالله در پوانتون کابل در قدم اول بعداً در پوانتون‌های دیگر ولایات انشاءالله پست‌های پی‌اچ‌دی را در اینجا تزیید بکنیم تا استادای محترمی که بخواهند در اینجا پی‌اچ‌دی بکنند در داخل خود کشور بر از اونها شرایط میسر باشد و اگر نبود ضرورت بود در اون صورت آماده هستیم استادای محترم را در دیگر کشورها به خاطر رفع این مشکل اعزام بکنیم.
بله، البته این روند گذشتم جریان داشته و در کشور معمول است. دیگه چی گفتنی در این معاون صاحب؟
و دیگر مسئله مهم مسئله کوریکولم یا نصاب تعلیمی است. 20 سال قبل خودم در اینجا در پوانزه حقوق باعث در استاد بودم و کوریکولم یا نصاب تعلیمی همان چیزی بود که بسیار از قرنهای پیش همون نوت‌های بسیار سال‌های قبل همراه استادا بود، شاگردان را کافی می‌کردن، از او استفاده می‌کردن. با ضروریات امروزی ما و شما هیچ همخوانی نداره. از او هیچ گاه ما نمی‌تونیم که یک استاد یا یک محصلی که مشکلات افغانستان را رفع بکند به بار بیاید، از او گریجویت شود.
معاون صاحب چرا از واژه‌های بیگانه استفاده میکنین؟ بسیار با سادگی میتونین به جای گریجویت از واژه فارغ التحصیل استفاده کنین. خالی بگذاریم، چطور میشه که دانشجویان با سواد فارغ التحصیل شون؟
در این عرصه هم توجه جدی رهبریت وزارت تحصیلات عالی و کادرهای وزارت تحصیلات عالی ضرورت است که شب و روز کار بکنن یک کوریکولم یا نصاب تعلیمی را ایار بسازم که ضرورت و مشکلات افغانستان رفع شود و محصلینی که از اینجا خارج می شوند فارغ می شوند اونها به حیث یک کادر وطن ما و شما به بار بیایند. انشاءالله امارت اسلامی افغانستان در همه عرصه به خاطر انکشاف و ترقی تعلیم و تربیه، تعلیمات تکنیکی و مسلکی و تحصیلات عالی به این انشاءالله خود را مسئول می داند. ما انشاءالله با رهبری وزارت‌های سکتوری، وزارت‌های تعلیمی خود انشاءالله در این راستا شب روز کار میکنیم و تا اینکه این ملت رنجدیده خود را از حالتی که فعلا ما قرار داریم به حالت بهتر سوق بدیم.
با برنامه چوکی داغ با شما شنوندگان گرامی هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از سیاست و علم و گپا گفتیم، حالا بریم کمی سر موضوعات اقتصادی. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان در گفتگوی با تلویزیون ملی افغانستان در مورد دستاوردها و برنامه‌های این وزارتخانه تا یک سال گذشته صحبت کرد. بیاین بشنویم که چی گفته.
دستاوردهای که الحمدلله وزارت صنعت و تجارت داشتن در طول یک سال بیشتر به فضل مرحمت خداوند ما تعهداتی که داشتیم با وطن خود و با هموطنان خود در قبال تجارت، سرمایه‌گذاری و واردات صادرات بود. الحمدلله و فضل خداوند در قدم اول دستاورد وزارت صنعت و تجارت و در خصوص از تمام ارگان‌های امارت برنامه های صادرات ماست. شاید در طول سالهای گذشته با وسوسه هم که تجارها و تمام ارگان‌های حکومت کوشش میکردند هیچگاه هم از 800 میلیون 850 میلیون دلار صادرات ما بالا نمیشد و امروز الحمدلله بیشتر از 1 میلیارد و 200 میلیون دلار در طول یک سال بالاتر رفته و امسال الحمدلله صادراتی که ما داریم عظیم کردن بالاتر و به فضل خداوند اداره ای که ما داریم الحمدلله تعهداتی که داشتیم در قبال دور کردن فساد از تمام اداره وزارت صنعت و تجارت و دور کردن بروکراسی امروز الحمدلله تا حد توان امکانی که داشتیم الحمدلله مکمل هم مسائل بروکراسی از بین رفته و همچنان مسائل فساد. ای از دستاوردهای عمده ای که ما داریم الحمدلله.
خود بخش تجارت و روابط با کشورهای همسایه چه اقداماتی انجام شده از طریق وزارتخانه شما؟
در سلسله تجارت و روابطی که ما هم روی کشورهای همسایه داشتیم الحمدلله شروع از پاکستان کردیم، از ایران کردیم، همچنان ازبکستان همراهش روابط خوبی پیدا کردیم، گرچه در ترانزیت چم روی ما مشکل ساز است و یک اندازه قیمت‌ها بسیار بالا نگه داشته، ولیکن باز هم روابط بسیار خوب تجاری داریم. همراه پاکستان دسته برنامه بسیار مفصل مشرحی را الحمدلله همراهشون فعلا پیشرو داریم که دمی روزهای همین چند روز شده که کاغذایش و قوانینش تقریبا در حد تکمیل است. برنامه نامش به انگلیسی است به نام کراس استافینگ که تمام واردات افغانستان وقتی که از راه کراچی یا از بندر کراچی میاد باید در کراچی یک دفعه تمام ترانزیت افغانستان پان شه، در حالی که در طول مدت سال هاست که وقتی که کانتینرهای افغان ها داخل کراچی می شوند چون کانتینرهای شرکت های بین المللی هستند و وقت و زمان بسیار مشخص دارند، یعنی اگر بگیریم که از 5 روز یا 10 روز اضافه تر شد بالای تجارای ما شما ریتنشن و دمریجی چیزا چارج میکنند و این طاقت فرسا است و حتی به اندازه است که در مدت اضافه از چند ماهی که میگذره دیگه توان زیر تجارای ما پیدا نمیکنند که ما مال ما را پس داخل افغانستان بیاریم، مکمل تماما ضبط میشه و قیمت ریتنشن و قیمت دمرج از او بالا میره.
بله ریتنشن و دمرجش بالا میره. از برای خدا اینقدر اصطلاحات انگریزی به کار نبرین، آخه مدل فارسی کلمات پیدا کرده نمیتونین. به جای ریتنشن به سادگی میتونین بگوین که هزینه حفظ یا نگه.